بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه اسلامی، ما هنوز در عنصر دوم یعنی عرضه چهره عدالتگرای اسلام هستیم که خب یه بعد به اصطلاح تبیینی داشت، یه بعد عملی. تو بعد عملی دو موضوع رو بحث کردیم، یکی تأکید بر حکومت اخلاقی، یکی ترویج احترام بین ادیان، و توضیح دادیم که بالاخره از قرآن لا اکراه فی الدین، از سنت سنت پیغمبر در ارتباط با مسئله صحیفه مدینه، داستان یهودیان خیبر و مسیحیان نجران، و همینطور از سیره امامان، چه رفتارشون با زنادقه چه بحث رعایت کفار که روایاتش رو خوندیم، استفاده میشه که بالاخره اسلام بنایش بر این است که با پیروان سایر ادیان با رفتار مسالمت آمیز برخورد کنه. بله، اگر اونها تعرضی داشته باشن نسبت به اسلام، اون موقع باشون درگیر خواهند شد، اما بدون این درگیری مستقیم ابتدایی معمولا نیست. و حالا این دکته ای که در دوران عرض کردیم خلیفه ثانی ما شاهدش هستیم که آمدند و مثلا غیر مسلمان ها رو در داخل سرزمین های اسلامی کوچ دادن، یا مثلا حمله کردن به سرزمین های دیگه برای توسعه اسلام، اینا یه رفتارهای سیاسی بود برای خاطر مشکلاتی که در اون زمان که مواجه باش بودن، و اونا به دنبال یه بر واقع مجوز مبرر به اصطلاح دینی بودن، یه چیزایی رو هم نقل کردن از پیغمبر که هیچ کدومش ثابت نیست، و همه از طریق خود همونهایی که این کار انجام دادن نقل شده. بنابراین ما چیزی که از خود سنت شناخته شده پیغمبر و ائمه علیهم السلام و از قرآن میفهمیم اینه که بالاخره اسلام در داخل مرزهای خودش با غیر مسلمان ها برخوردش برخورد مسالمت آمیز بوده، در خارج مرزها قصد تعدی و تعرض نداشته. بله، پیغمبر نامه نوشت به کسرای ایران، به قیصر روم، بله، و اینا رو دعوت کرد به اسلام، بله، اما اعلام جنگ نکرد، نیامد بگه ما میخوایم بجنگیم با شما، حمله کنیم با شما، این چیزا نبود. به هر حال این بحث تمامه. اگر نکته باقی مونده که دوستان مایلن بحث بشه بیان اون بعدن، الان بحث این من ندارم لااقل. یه نکته دیگری که حالا مطرح شده، این یه مقداری تأمل بیشتری میطلبه، این استش که ما برای نشون دادن عدالت اسلامی بیاییم نقش میانجی رو در منازعات ایجاد بازی کنیم و به اصطلاح برای توسعه صلح در جهان تلاش کنیم، میانجی بین مثلا کشورهای درگیر بشیم. خب این مطلب که مثلا گفته شده مستندش عدالت، که خب اسلام بر عدالت تأکید داره، این شکی نیست، از ابتدای بحثا بهش اشاره کردیم، و گفته شده که خب عدالت یک مطلوب فطریه، بشر به صورت طبیعی به دنبال عدالته، حالا با تفسیرهای مختلفی که از عدالت میشه، اما عدالت خواه بشر، فطرتاً عدالت خواه. حالا یکی عدالت رو تفسیر میکنه به تساوی، یکی عدالت رو تفسیر میکنه به تناسب به نسبت توانایی ها، ولی بالاخره بشر عدالت خواه. اما مستند چنین چیزی که اسلام بیاد میانجی درگیری ها بشه چیست؟ خب یک آیه‌ای که مطرح شده تو این زمینه آیه مربوط به درگیری های خانوادگیه که خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء آیه 35 میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما، اگر نگرانید که بین زن و مرد یک شقاقی پیدا بشه، یک فاصله‌ای بیفته، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یه حکمی از ناحیه مرد، از اهل مرد یعنی شوهر، و یه حکمی از ناحیه زن یعنی همسر. شما اینا رو برانگیزید، ان یوریدا اصلاحا، اگر اینا قصد اصلاح داشته باشن زن و مرد، یوفق الله بینهما، خدا بینشون یک وفاقی ایجاد میکنه، ان الله کان علیما خبیرا. که خب این یک موردی است از به اصطلاح امروزی میانجیگری. خوش عرض کردم همونطوری که در عنوانش من نوشتم، برای اختلافات خانوادگی است این آیه، که در اختلافات خانوادگی با مثلا چیز نقش میانجی که حالا طبق آیه قرآن یه حکمی از اهل مرد و یک حکمی از اهل زن بیان و اینا کمک کنن که بالاخره این دوتا به هم دیگه دوباره ارتباطشون عادی بشه. البته خدا فرمود ان یوریدا اصلاحا، اگه اینا واقعا قصد اصلاح دارن، حالا اگه نه دیگه هر کاری میکنن اثری نداره، اون دیگه بحثش شداست. خدا فرمود یوفق الله بینهما، خدا بین اینها یک وفاقی ایجاد خواهد کرد. خب این یک آیه که باز چقدر میتونیم از این آیه برای بحث میانجیگری در مسائل بین المللی استفاده کنیم، جای تأمل جدیه. اما یه مطلب دومی که حالا شاید قابل استفاده تر باشه، توسعه بیشتری داره، آیه شریفه نهم سوره حجرات، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اولین چیزی که خدا امر میکنه اینه که اگر دو گروه از مؤمنین با هم درگیر شدن، شما بینشون اصلاح کنید، صلح بدید، دوستی ایجاد کنید. بله، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلح بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. که حالا این قسمت دوم یعنی بغت احداهما علی الاخرى رو قبلا تو بحث بغی مفصل بحث کردیم. الان قسمت اول مورد نظر ماست که خداوند اولین چیزی که در درگیری بین دو گروه مسلمان مطرح میکنه اصلحوه، اصلاح کنید بینشون. بله اگه یکیشون بقیه کرد، شما با اون درگیر بشید تا بیاد به سمت امر خدا، وقتی آمد بازم فاعت فاصلحو، یعنی اگر برگشت شما بازم بیاید اصلاح کنید بینهما. خب اینجا یه مفهوم گسترده است. حالا طائفتان من المؤمنین اقتتلوا میتونه دو گروه در داخل حکومت اسلامی باشه، میتونه دو تا کشور اسلامی باشه، دو تا کشور اسلامی با هم درگیر شدن، فاصلحوا بینشون اصلاح کنین. بله، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي. که حالا بین الهلالین تو درگیری مثلا ایران و عراق وظیفه مسلمان‌ها این بود فاصلحوا بینهما، که اینا این کار نکردن، اصلحه دادن. بله، قرائت بلد نبودن، ساده سین خوندن. عرض کنم خدمت شما، اینا این کار نکردن که خب باید این کار میکردن. و اونی که بغت علل اخرى خب عراق بود، میدونید که خب آغازگر جنگ عراق بود که با حمله به ایران، حمله نسبتا غیر منتظره ای هم بود که خب حمله کرد و مثلا آمد فرودگاه مهرآباد، مثلا یک عملیاتی اونجا انجام داد که من یادم نمیره اون موقعی که این حمله اتفاق افتاد، من تو دانشگاه تهران پای سخنرانی یک کسی بودم، حالا اون نمیگم کی، اون مهم نیست، یکی از آقایون روحانیون بود، پای سخنرانی ایشون بودیم. یه دفعه سر و صدایی شنیده شد که یه کمی مثلا چیز بود که این غیر متعارف بود، ولی خب خیلی توجهی نشد. بعد از اینکه سخنرانی تموم شد مطلع شدیم که آره، عراق حمله کرده به فرودگاه مهرآباد، چون فرودگاه مهرآباد خیلی فاصله نداره با دانشگاه تهران. مقصودم خب عراق بغت بود، باقی او بود. وظیفه کشورهای اسلامی طبق آیه قرآنی که دیگه ربطی به مذهب نداره، که این مربوط به شیعه سنی که نیست، که طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، باید اینا اصلاح میکردن که نکردن. وقتی یکیشون بغت که اون طرف عراقی بود، باید با او میجنگیدن، که نه با او که نجنگیدن هیچی، به قول آقا اصله او، اومدن اسلحه دادن به او، کمک کردن به او، کمک مالی کردن به او، و خب این خلاف بود. پرانتز بسته. اما از این آیه این استفاده رو میشه کرد که اگر بین کشورهای اسلامی درگیری اتفاق بیفته، بر هر کشور اسلامی دیگری واجب هست که بره و بین اینها ایجاد صلح بکنه، همینطوری که آیه اشاره کرده. اما آیا میشه از این آیه استفاده کرد که اگر بین یک کشور اسلامی و غیر اسلامی درگیری پیش آمد، یا بین دو تا کشور غیر اسلامی درگیری پیش آمد، مثلا فرض کنید الان اوکراین و روسیه با هم درگیرن، اینجا چطور؟ اینجا هم آیا از این آیه میشه استفاده کرد؟ فاصله و بینهما چی؟
پاکستان و افغانستان.
پا اونا دو تا کشور اسلامی هن. پاکستان و افغانستان دو کشور اسلامی هن، فاصله و بینهما قطعا اون رو میگیره، و وظیفه همه کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران این هستش که بره بین اینا یه جوری صلح ایجاد کنه. بالاخره مسلمان ها بی خودی این وسط کشته میشن دیگه. ولی سوال اینه، عرض کردم این آیه قطعا در جایی که دو طرف مسلمان هستن شامل میشه، اما در جایی که یک طرف مسلمان یک طرف غیر مسلمان، یا هر دو طرف غیر مسلمانن، آیا این آیه شامل میشه یا نه؟ یک نکته ای بود قبلن در عهد مالک اشتر و مکرر در طی بحث ها بهش اشاره کردیم به عناوین مختلف، حالا اینجا هم باز دوباره مطرح میشه، و اون نکته ای بود که حضرت علی علیه السلام خطاب به مالک فرمودن و اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحب لهم واللطف بهم، شما دلت رو پر کن از رحمت نسبت به رعیت، محبت نسبت به اونها، لطف نسبت به اونها. خب این تیکه مربوط میشه به ارتباط حاکم با مردم، به محض ما ربط نداره فعلا. اما اون استدلال حضرت، اون تعلیل حضرت مطرحه، فرمود فانهما صنفان، این رعیت، این مردم دو دستن، اما اخون لکف دین، یا مسلمونه خب برادر تو هم در دین، او نظیر لکف الخلق، یا اگر غیر مسلمانن بالاخره این آدمن، نظیر لکف الخلق. خب اگر این تعبیر استعلیل رو در نظر بگیریم، ببینید ما به اون موردش کار نداریم، موردش عرض کردم رابطه حاکم است با رعیت، ولی تعلیلی که حضرت فرمودن، که فرمودن که یا بالاخره مسلمان هن، برادر دینی تو هن، یا آدم هن دیگه مثل تو هن. اگر این نکته نظیر لک فی الخلق رو در نظر بگیریم، از این استفاده کنیم که خب درسته آیه قبلی اشاره کرده به طائفتان من المؤمنین، و قطعا اون ترجیحی داره، رجحانی داره از نظر اقدام که ما بریم اول بین به مسلمون ها درگیری ها رو حل کنیم، اما اگر بین غیر مسلمون ها یا بین غیر مسلمون و مسلمون هم درگیری پیش آمد، به تعبیری که در عهد مالک اشتر آمده، نظیر لک فی الخلق، اینا بالاخره آدم هن دیگه، اگه ما میتوانیم یه کاری بکنیم که جلوی کشته شدن افراد بیگناه گرفته بشه، خب اقدام کنیم، بریم براشون میانجیگری کنیم، یه کاری کنیم اینها دست از این درگیری بردارن. بعد من حالا یه چند تا آیه هست در سوره مبارکه فصلت، به نظرم از اینها هم یک نکته ای میشه استفاده کرد. خدا میفرماد و من احسن و قولن، آیه 33 سوره فصلت، و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحا. کی بهتر از اونه که چه سخنی بهتر از اینه که دعا الالله، که دعوت به خدا کنه، و عمل صالحا، عمل نیکو انجام بده، و قال اننی من المسلمین، من از کسانی هم که تسلیمم در برابر خدا. بعد ولا تستبل حسنت و ولا سیئه، نیکی با بدی یکسان نیست. خدا می فهمد ادفع بالتی هی احسن، شما به بهترین شکل دفع کن، و توضیح میده. می فرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، بین تو و بین او یه دشمنی است، شما یه طوری رفتار کن که انهو ولی حمیم، گویا دوست صمیمیته، رفیق جونجونیته. بعد خدا میدونه این خب خودم تو دشمن خودش اینجوری رفتار کنه میشه. خدا این فرماد و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز اهل صبر که بتونن کنترل کنن خودشون رو، اون خشمشون رو، اون غضبشون رو نسبت به دشمن خودشون، بینک و بینه عداوه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اینو نمیتونه کسی تلقی بکنه، یعنی تحمل بکنه، دریافت بکنه، مگر اون که حظ بالایی از حقیقت و معنویت برده باشه، اونه که میتونه بتونه انقدر سعه صدر رو داشته باشه که با دشمن خودش یه طوری رفتار کنه که به تعبیر قرآن که انهو ولی حمیم. یک زمانی بین گروه عمل که یک گروه شیعی است در لبنان و حزب الله که باز اونام شیعه هستن، درگیری بود و این درگیری خیلی به حزب الله، اون موقع خب حزب الله قدرتش کم بود، خیلی فشار آورده بود، طوری که مثلا شهید سید حسن چند وقتی اینها در یه جایی محاصره شده بودن و این محاصره به قدری فشار آورده بود، تنگنای مواد غذایی، که به گفته خود ایشون اینا برگ درخت می‌خوردن، یعنی غذا هیچی نداشتن، برگ درخت، خیلی سختی بود. بعد شرایط عوض شد و اینا رابطه شون اصلاح شد. بعد مرحوم سید حسن میگفت که من هر وقت با این رئیس مجلس لبنان آقای نبیه بری برخورد میکنم، میترسم، تعبیرش این بود که میگم میترسم که اون خاطرات بد باعث بشه که من یه وقتی مثلا یه جسارتی به ایشون بکنم، یه ذره رعایت نکنم. بعد میگفت برای این که این اتفاق نیفته، من بیش از حد متعارف با ایشون مهربانم و رعایت ادب میکنم، البته خب اینم اثر خودش رو داشت، حالا به موقع خودش، چون در اون دورانی که بوش رئیس جمهور بود در جنگ بین اسرائیل و لبنان، در اون زمان کاندولیزا رایس که وزیر خارجه بود آمد پیش نبیه بری، به نبیه بری گفت ما با شما کاری نداریم، ما فقط حزب الله رو میخوایم، به صورت خاص آقای سید حسن رو میخوایم، شما بکشید کنار. بعد این نبیه بری که یه زمانی با حزب الله درگیر بودن، اینا به شدت بینهم عداوت بود، برگشته بود به کاندولیزا رایس گفته بود شما اگر سید حسن میخواید اول باید از اون جنازه من رد شید، تا من و عمل هستیم نوبت به حزب الله نمیرسه، اول ما رو بکشین، اگه ما رو همه رو کشتین اون وقت نوبت به اونا میرسه میتونید. یعنی انقدر ایشون با ارتباطشون که انه ولی حمیم شدن. خب این به تعبیر قرآن سخته. حالا نکته ای که تو این آیات هست، من اینم بگم روش فکر کنید تا شنبه. ببینید خدا داره میگه کسی دعوت کنه به خدا و عمل صالحا و بگه من مسلمانم، این خیلی کار برجسته ایه. و بعد خدا میفرماد که شما کار بد رو با بهترین شکل باش برخورد کنید، یعنی کسی که باش دشمنید یه طوری باش برخورد کنید که انگار دوست صمیمی شماست. بعد میفهمید که این کار آسونی نیست، سخته. بله. خب حالا این آیات رو در نظر بگیریم تو این متنی که اشاره کردم که علی ابن ابی طالب خطاب به جناب مالک فرمود اما اخون لکف الدین او نذیر لکف الخلق، که حالا اینا دو نفر، دو گروه غیر مسلمان یا مسلمان و غیر مسلمان با هم درگیرن، شما به عنوان یک مسلمان ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شکل بخوای دفع کنی چیه؟ به این که بری بینشون اصله و بینهما، بری اصلاح بدی اینا رو، این درگیری رو متوقف کنی. حالا یه طرف مسلمان باشه خب واضح تره، بالاخره مسلمان ها دارن یه عده کشته میشن، حتی اگه یک طرف مسلمان نباشه، درسته اینایی که کشته میشن همه از کفارن، اما بالاخره آدم هم. حالا ما چیز نداریم که کفار کشته بشن، ما بنایی که نداریم برای اینکه همجوری بی خودی کفار کشته بشن که. بله ما مایلیم که همه هدایت بشن، همه به راه راست بیان، بله ما این خواسته ماست، ولی این ما که این تمایل نداریم، ائمه علیهم السلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سنت رو نداشتن که همینطوری بی خودی کفار مثلا کشته بشه. حالا روی این موضوع فکر کنید، عرض کردم من یه مطلبی که صریحاً شامل درگیری های غیر مسلمون ها یا درگیری های مسلمون و غیر مسلمون بشه پیدا نکردم، اگه شما نکته ای، روایت ای، چیزی، آیه ای که بشه ازش استفاده کرد پیدا کنید، خب ما استفاده میکنیم. اما این مطالب هست که بالاخره اسلام در درگیری های خانوادگی فرموده بالاخره برید اصلاح کنید، تو درگیری های بین مؤمنین فرموده فصله و اصلاح کنید، بعد علی ابن ابی طالب فرمود غیر مسلمان بالاخره آدم ها، نذیر لک فی الخلق، بعد قرآن فرموده ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شکل دفع کنید، و بهترین شکل در چنین مواردی میشه همین اصلاح ذات بین. و السلام علیکم و رحمت الله. عرض کردم ساعت قبل درس ما فردا و پس فردا تعطیله، انشالله شنبه خدمتتون خواهیم بود. فردا هم مجلس ما قبل از ظهر در دفتر برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله.